ایران نشد. نویسنده این مقاله که از بی‌اعتنایی این جریان نسبت به کشف حجاب در ایران خشمگین است، اما پرده از واقعیت برمی‌دارد. اغلب نیروهای چپ از آنچه در ایران به عنوان جنبش فمینیسم مطرح شده حمایت نمی‌کنند، چون که می‌دانند آنچه در ایران مطرح شده در واقع یک حرکت راستگرا از جریان سلطه جهانی با حمایت آژانس‌های اطلاعاتی به قصد اسلام ستیزی و کاملاً استعماری است.
کمپین آزادی‌های یواشکی زنان در ایران یک ساله شد.
در واقع در دیدگاه جریان نوین استعماری، فرهنگ شرقی و اسلامی و نمادهای آن مانند حجاب، فرهنگ پست‌تر و فرودست‌تر محسوب می‌شوند و فرهنگ غربی به عنوان فرهنگ برتر به جهانیان معرفی می‌شود. این جبهه‌ای کاملاً تکرار تاریخ استعمار است که حالا در قالب نوین بازتعریف شده است.
هلند، آمستردام. مردی از اهالی آمستردام میگوید فروش زنان در مغازه یک میدان است، مثل میدان شکار.
به این ترتیب آشکارا بود که غربی ها خصوصا در مورد غرب آسیا از همان ابتدا خواهان تقویت آزادی های جنسی زنان و فعالان فمینیستی بودند. بهترین ابزار برای تقویت این جنبش در قرن 21 اما استفاده از ابزار فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است. به زودی جنبش نو استعماری زنان، یعنی استفاده ابزاری از جذابیت های جنسی زن تحت حمایت دولت‌های غربی، به بخش مهمی از آتش جنگ نرم علیه ایران بدل شد. بنیاد هیفوس در سال 1968 در هلند و برای مبارزه با مذهب به وجود آمد. بنیانگذار هیفوس انجمن اومانیست هلند بود که هدفش مبارزه با حاکم شدن مذهب در فضای هلند جنگ سرد و پایان دادن به باورهای مذهبی در کشورهای جهان سوم بود.
بوریس وندر هم رئیس انجمن اومانیست هلند.
بسیاری از مردم بعد از جنگ دوم جهانی دست از مذهب کشیدند، اما افزایش بی ایمانی در قانون و نظام سیاسی هلند چندان حمایت نمی‌شد. برای همین باید سازمانی مسئول حمایت از افزایش بی ایمانی را بر عهده می گرفت. اما از طرف دیگر از نظر سیاسی مصمم هستیم، مثلا طرفدار همجنس بازی و حقوق زنان هستیم. اینکه هر کس بتواند تصمیم بگیرد هر جور خواست زندگی کند و هر جور دلش می خواست بمیرد. نیروهای اومانیست و بی خدای بسیار فعال در کشورهای دیگر داریم که به ما کمک می کنند. خان همان قوانینی هستند که ما داریم. مثلا نیروهایی داریم که از توهین به مذهب در کشورهای عربی حمایت می کنند، چون 13 کشور وجود دارند که در آنها اگر به دین توهین کنی مجازات مرگ دارد. ما با فعالان آن کشورها و اومانیزم‌ها و بیخداهای کشورها همراهی می کنیم.
یکی از اهداف هیفوس در زمینه خانواده پایان دادن به چارچوب ازدواج سنتی است، به نحوی که زنان بتوانند با ازدواج سفید و بدون نیاز به همسر صاحب فرزند شده و خانواده تک والدی را راه اندازی کنند. یکی دیگر از چشماندازهای هیفوس برای جهان آینده خانواده های همجنس باز است. یعنی هیفوس از زندگی زوجهای همجنس باز حمایت می کند که در آن کودکان یتیم به زوجهای همجنس باز سپرده شوند. هیفوس ظاهراً یک مؤسسه خصوصی است، اما عجیب است که بخش از سهام آن را دولت هلند در دست دارد و بخش دیگر نیز در اختیار اشخاص حقیقی و خصوصاً فعالان اومانیستی و ضد مذهبی در هلند است. مقر اصلی هیفوس در شهر هیگ هلند است، اما در کشورهای سابقا مستعمره نیز 6 دفتر اصلی دارد که نشان می‌دهد سیاست هیفوس تداوم سیاست‌های دوران استعمار هلند است. ایران کشوری دینی با یک نظام مردم سالار مذهبی است و به این ترتیب در رأس اهداف حمله هیفوس قرار می‌گیرد.
و اما کلیپ‌های آموزشی هیفوس. در ادامه کلیپ آموزشی متذکر می‌شود که هیفوس به شما کمک می‌کند چهره تان ناشناس بماند.
فعالیت هیفوس روی ایران از سال 1382 شروع شد. تمرکز هیفوس در ایران هم آزادی همجنس بازی و نیز غربی کردن زنان است. اولین سرمایه گذاری هیفوس روی انجیوها یا همان سازمان‌های خصوصی و غیر دولتی بود. یعنی سازمان‌های مورد حمایت حیفوز قرار می‌گرفت که مستقیماً در حوزه حقوق بشر غربی، زنان و رسانه‌های اینترنتی فعالیت می‌کردند.
مهمترین قانونیه که در تمام طول بعد از تصویب قانون مدنی در حقوق زنان تصویب شده.
از جمله مؤسسه راهی به مدیریت شادی صدر، یکی از مؤسساتی است که مستقیماً از حیفوز تأمین مالی می‌شود. شادی صدر از داخل ایران و در زمینه‌های روزنامه‌نگاری و حقوق آغاز به کار کرد و در روزنامه زن به عنوان دبیر سرویس حقوقی فعالیت کرد.
جلسه هماهنگی گروه میدان زنان 5687.
توجهی آدم عبادی خیلی سفت و سخت بود که آدم نیاد شروع نشه. ترمینم به این دلیل که میگفتش که این در واقع نیا جای اون تجمع رو بگیره، ترجیح میداد که شروع نشه.
او که فعالیتش را با ایجاد تجمعات غیرقانونی برای تساوی حقوق زنان آغاز کرد، پس از مدتی به دفاع از همجنس بازان نیز پرداخت.
وقتی به بچه‌تون میگین از اینا که عاشق همجنسشون میشن حالم به هم میخوره، در واقع بچه‌تون از دست دادین، عشق بچه‌تون رو به خودتون از دست دادین.
شادی صدر فعال حقوق بشر و از مدیران سازمان عدالت برای ایران.
شادی صدر به برنامه به عبارت دیگر باشه. در گذشته بسیار فعال بودید و درست سر بزنگاه بل کردید و اومدین خارج. چرا؟
عجبه شخصی من این بودش که من دیگه نمیتونم بیشتر از این تأثیر بزنم، اما شاید جای دیگه توی فضاهای دیگه بتونم از امکاناتی استفاده کنم که تأثیر بیشتر بزنم. به این معنا من اومدن خودمو به خارج از ایران قطع مبارزه نمیدونم.
شادی صدر که به طور مداوم مهمان تلویزیون فارسی بی بی سی است، بعد از خروج از کشور و تشکیل مؤسسه راهی مستقیما تحت کوشش و حمایت حیفوز قرار گرفت.
وقتی دقیق‌تر به کارهایی که انجام شده نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که
او توانسته بود 180 هزار یورو از حیفوز دریافت کند و در ازای آن تحت عنوان پروژه عدالت برای ایران برای آزادی همجنس بازی در ایران کمپین به راه بیاندازد.
در یک همچین جمعی برای ایرانی‌هایی که اینجا هستند اتفاق غیرمعمول و فوق‌العاده‌ای
است. همجنس بازی در همه ادیان و فرهنگ‌های جهان به عنوان یک نقیضه شناخته می‌شود و از لحاظ پزشکی نیز تا دهه 70 میلادی به عنوان یک اختلال محسوب می‌شد. تا اینکه از نظر سیاسی هواداران بی‌بندوبار شدن فرهنگ جنسی در جهان با کمک دولت‌های قدرتمند غربی توانستند این بیماری را از فهرست خارج کرده و آن را تبدیل به یک جنبش سیاسی کنند. به این صورت امروزه هم جنس بازی تبدیل به نمادی برای تنوع طلبی جنسی شده است. شادی صدر ضمن تعلق به این قبیل گروه ها همچنین با حضور در همایش گروه تروریستی الاحوازی نشان داد که با تجزیه ایران تفرق اندازی قومیتی و تروریسم هم هیچ مشکلی ندارد.
ایران ایشون نه رنگ میشناسه، نه زبان، نه قومیت، نه مذهب و هیچ چیز به جز دفاع از انسان و انسانیت ایشون رو در واقع براش اهمیت نداره. من از شادی خواهش میکنم تشریف بیارن.
متشکرم و مفتخرم از
او در این حال در میان همین گروه نیز با مطرح کردن خواسته‌های مرتبط با فمینیسم و تحت عنوان برابری خواهی زنان خواستار حضور بیشتر زنان در این گروه تروریستی شد.
شادی صدر کنفرانس چهارم گروهک تروریستی اهل احفاظیه. گفته
بشه که فقط آدم‌ها یک هویت دارن و اون الان اینجا هویت عربشونه و زن بودنشون مهم نیست. شاید از خودم بپرسیم آیا یکی از دلایلی که زنان اینجا نیستن یا تعدادشون خیلی کم آیا این نیست؟ آیا خودشون رو در این جمع غریبه پیدا فکر نمی‌کنن هستن؟ و این سوالیه که فکر می‌کنم که خوبه که بهش فکر کنیم که چرا در جنبش در این جنبش اینقدر حضور زنان کم رنگه و چی کار میشه کرد برای اینکه حضورشون پررنگ‌تر بشه و خودشون با مطالبات خودشون حضور داشته باشن.
یکی دیگر از نشانه‌های دینستیزی شادی صدر در سال 1395 آشکار شد. وقتی با انتشار عکس مستهجنی از خود بر روی صندلی که با نمادهای محرم و عاشورا منقوش شده بود به ساعت مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین توهین کرد. اما شادی صدر تنها زن ایرانی نبود که توسط حیفوز حمایت می شد.
محبوبه عباس قلی‌زاده اینجاست. خانم عباس قلی‌زاده فعال حقوق زنان است، از نکوهش غیرت برای شما حرفا دارد.
برنامه جابجا گفتگوهای تحلیلی محبوبه عباس قلی‌زاده. اعتراض میکنند به سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه.
حالا توی اسکایپ و یکی اینور دنیا، سه نفر اون طرف دنیا.
محبوبه عباس قلی‌زاده نیز یکی دیگر از کسانی است که فعالیتش را با روزنامه‌نگاری و سپس تشکیل تجمعات حمایت از زنان آغاز کرد. همچنین عباس قلی‌زاده کمپین‌های مخالفت با احکام اسلامی را برای ترسیم چهره خشن از اسلام تشکیل داد.
اقدام برای تدوین منشور زنان و ده‌ها اقدام دیگر فعالیت‌هایی بود که گروه‌های متنوع جنبش زنان آغاز کرده بودند.
عباس قلی‌زاده نیز پس از خروج از کشور و تشکیل مؤسسه کارورزی سازمان‌های جامعه مدنی تحت حمایت حفوظ قرار گرفت.
اگر بخوام بگم که آقا مهمترین مسئله حال حاضر زنان ایران این است، چه باید بگم؟
ما نمیتونیم بگیم مهمترین مسئله زن توی ایران چیه، ولی میتونیم بگیم که مهمترین مسئله مرد و غیرته.
مهمترین مسئله زنان در ایران مردان، پس
غیرت مرد است.
قدرتمندترین دشمنان آزادی و رفع تبعیض علیه زنان در حال حاضر چه افراد یا گروه ها یا نهادهایی هستند؟
مثلا من آدمایی هستم که یه جورایی بهشون میشه گفت کسایی که مهندسی ایدئولوژی که بسیجی ها رو دارن و حالا یا تو حوزه علمیه هستن یا توی سپاه یا جاهای دیگه، اینا قدرتمندترین دشمنان فمینیست ها هستن.
همچنین در چند سال اخیر از سر و صدای گروه ها و شخصیت های مختلف برای حضور زنان در ورزشگاه ها زیاد شنیده ایم. این جنجال ها بخش از اهداف پروژه بزرگ حفوظ نیز هست که قرار است به بهانه ورود زنان به ورزشگاه ها راه را برای پروژه های بعدی خود باز کند. برای تحقق این پروژه بسیاری از نیروها طی آموزش در خارج از کشور به داخل می آیند و فعالیت خود را استارت می زنند.
گزارش یورونیوز از حضور زنان در استادیوم.
حضور زنان در ورزشگاه آزادی در پی اعتراض و هشدار و تهدیدهای جریان تندرو ممنوع اعلام شد و در نهایت تنها تعداد انگشت شماری از آنها ظاهرا میهمانان ویژه سفارت ها اجازه حضور در استادیوم یافتند.
در یک نمونه در سال 1393 در جریان مسابقات لیگ جهانی والیبال، وقتی جنجال حضور زنان در ورزشگاه ها تشدید شد، از شبکه حفوظ قنچه قوامی با تابعیت انگلستان و سابقه تحصیل در دانشگاه امنیتی سواز وارد کشور شد. تا پروژه ورود زنان به ورزشگاه ها را پیگیری کند. او البته فعالیت های جاسوسی هم انجام می داد.
مقامات ایران دلیل دستگیری قنچه قوامی را به دلیل ارتباط او با گروه های مخالف خارجی و رسانه های مخالف با حکومت ایران اعلام کرد.
حالا سوال این بود که چرا فردی که جاسوس است و در بنیاد بدنامی مثل حفوظ برای این کار آموزش دیده باید فعال حقوق زنان در ورود به ورزشگاه ها باشد؟ مطالبه ورود زنان به ورزشگاه نیازمند تصمیم گیری دقیق مسئولان و برنامه ریزی آنان است تا ورزشگاه ها به عنوان مکانی امن در خدمت زنان قرار بگیرند. در طی جنبش میتو در آمریکا و سایر نقاط جهان صدای هزاران نفر از زنان شنیده شده که طی سالیان مختلف در بخش‌های مختلف فرهنگ و ورزش و کسب و کار در غرب مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. اما تا کنون و پیش از راه اندازی جنبش میتو جرأت ابراز آن را نداشتند.
میخواهم کابوسیم تو که به اتاقم میایی تمام شود. میخواهم بتوانم به فضای عمومی بروم و اگر کسی شبیه تو را دیدم از ترس آنجا را ترک کنم. یادم هست که بی حرکت و خوش تحقیر شده بودم، گیج بودم، ترسیده بودم.
به عنوان یک زن که در سن بسیار کم مجبور بودم به چیزی گوش بدم که مردها به من میگفتن، امروز بالاخره تصمیم گرفتم که قدرتم رو پس بگیرم.
این مدینه فاضله است که حفوظ تحت پوشش هواداری از حضور زنان در ورزشگاه ها قرار است برای زنان ایرانی هم بسازند.
در کلیپ تبلیغاتی حفوظ مردی میگوید آینده ما دعوت به رویا هاست، جایی که هر جور دلت خواست زندگی کنی بدون ترس و آزاد، با حقوق برابر و احترام برای همه، جایی که خیشتن محدود نباشد و عشق هیچ زنجیری نداشته باشد. در جستجوی راه حل‌های جدید برای مشکلات دشوار، ما دست به خلاقیت میزنیم برای تغییر اجتماعی. ما حفوظ هستیم.
با شعار مردم بدون محدودیت. People unlimited.
اما این پایان داستان نبود و حمایت‌های هیفوس از بنیادهای ضد اسلامی باز هم ادامه داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوژه ما 27/11/94.
هما هودفرد توانست با حمایت اصلی هیفوس در تأسیس سازمان زنانی که تحت قوانین اسلامی زندگی می کنند نقش داشته باشد. این سازمان با نام مخفف بلو شناخته می شود. هما هودفر از هیفوس، مؤسسه که بلو را تشکیل داد، اجازه می گیرد تا شادی صدر هم به بلو بپیوندد. هدف اصلی پایان دادن به احکام دینی در حوزه زنان با ارائه تفاسیر جعلی از اسلام است. بلو به طور مستقیم با سرویس‌های اطلاعاتی غرب در ارتباط است. روی قداست زدایی از احکام دینی تاکید می‌کند و از طرف این ایده را ترویج می‌کنند که زنان باید مجرد بمانند و روابط خارج از ازدواج داشته و حتی خارج از ازدواج صاحب فرزند شد.
و در کلیپ تبلیغاتی دیگر هیفوس خانمی میگوید داستان ما فراتر از این است، داستان مبارزه با موانع فرهنگی و اجتماعی است که زنان را از رسیدن به ظرفیت‌های کامل خود باز می‌دارد.
ساعت 17:41
خیابان کارگر. هما هودفر شخصیتی دانشگاهی و علمی دارد. او تقریبا قبل از هر آمریکایی دیگری متوجه اهمیت جنگ نرم شد و با کمک همان مؤسسه بلو کتابی منتشر کرد به نام فعالان بخش سلامت در ایران به عنوان فعالان اجتماعی. عنوان فرعی کتاب این بود: آیا سازمان‌های غیر دولتی حکومتی می‌توانند عامل دموکراتیک سازی باشند؟ این عنوان فری در واقع پرسش اصلی کتاب نیز بود که سراسر کتاب تلاشی بود برای پاسخ به این پرسش و ارائه راهکارها. در سال 1377 که این کتاب منتشر شد، هنوز جنگ نرم با کشورهای اسلامی به وضوح مشخص نشد و فضای ضد اسلامی پس از 11 سپتامبر بر جهان غرب حاکم نشده بود. از همان زمان هودفر معتقد بود می توان در پوشش فعالیت‌های اجتماعی از جمله مثلا بحث سلامت یا محیط زیست و بحث‌های از این قبیل به ترویج فرهنگ غربی و به اصطلاح خودش دموکراتیک سازی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی پرداخت. سال 1379 هودفر کتاب دیگری منتشر کرد به نام مشارکت عمومی در جامعه مدنی، راهنمای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی. در این کتاب نیز سعی می‌کرد به راه حلی روشن برای استفاده سیاسی از پوشش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی برسد. این کتاب که دستورالعمل شورش و اعتراضات اجتماعی است، با همکاری یک خبرنگار افغانی به نام نیلوفر پذیرا نوشته شده و ناتالی حقوردیان نیز آن را به فارسی برگردانده است. مبلغ حق تالیف این کتاب توسط مؤسسه جاسوسی حقوق و دموکراسی مشهور به R&D به او پرداخت شده است. R&D در کانادا فعالیت می‌کند و پیام اخوان از اعضای هیئت مدیره آن از فعالان اصلی فرقه بهائی است. هودفر با حمایت هیفوس در سال 1385 مسئول اجرای پروژه فمینیستی و ضد اسلامی در افغانستان نیز شد. طرح ایجاد سند جدید ازدواج در افغانستان بود که در آن تمام حقوقی را که اسلام برای مرد قائل شده است، از جمله حق حضانت، اذن خروج از کشور، حق طلاق و دیگر حقوق اسلامی را به بهانه حقوق زنان حذف می‌کرد. مسائلی که به طور تاریخی در سنت و فرهنگ جوامع اسلامی حضور داشته و موجب صیانت از حقوق دو طرف شده، اما حالا بلو با تبدیل آنان به کمپین‌های سیاسی با یک تیر دو نشان می‌زند. همراه را برای پروژه‌های آزادتر بعدی باز می‌کند و هم فرهنگ و سنت دینی در کشورهای مقصد را هدف قرار می‌دهد. یکی دیگر از برنامه بلو این است که نیمی از نمایندگان مجلس کشورهای اسلامی زنان باشند. در ایران نیز این طرح زنانه کردن چهره مجلس توسط هما هودفر در انتخابات سال 1394 اجرایی شد.
چرا تعداد زنها در پارلمان به خصوص تو کانتکست های کشورهای مسلمان اینقدر پایین هسته؟ به این نتیجه رسیدیم که بهتره که یک دونه کتاب جامع نوشته بشه که در واقع برای کسایی باشه که هدفشون اینه که بتونن تعداد زنایی که در پارلمان هستن رو بالا بیارن.
کلیپ تبلیغاتی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی.
معلوم معتقد بود در صورتی که نیمی از مجالس کشورهای اسلامی زنانه شود، وضعیت فرهنگی آنان نیز دستخوش تغییر شده و حاکمیت احکام اسلامی دچار چالش می شود. این در حالی است که میانگین جهانی حضور زنان در مجالس کشورهای جهان چیزی حدود 20% است و این مسئله هیچ ربطی به اسلام ندارد. در واقع بلو با برنامه‌هایش به دنبال تغییر سبک زندگی در ایران و کشورهای اسلامی است. یا صریح‌تر پایان دادن به اسلام و اخلاقیات سنتی که مرزهای حیا و عفت میان زن و مرد را مشخص کرده است. شبکه سازی و برنامه ریزی راهبردی برای دگرگون کردن شرح انتخابات در کشور به پشتوانه نهادهای خارجی تنها بخش از فعالیت‌های هوتفر بود. هوتفر آشکارا مخالف نظام جمهوری اسلامی و در پی ساقط کردن این نظام بود.
Welcome to International Focus. I'm Doug Savage from the Institute of World Affairs at UWM. Dr. Homo Hoodfar.
هوتفر در گفتگو با داگ سویج در آبان 1389 انقلاب اسلامی را عامل اصلی عقبگرد در وضعیت اجتماعی و حقوقی زنان دانست. همچنین هوتفر در معاونت وقت زنان ریاست جمهوری نیز سخنرانی می‌کرد. و در این معاونت دارای نفوذ و رفت آمد شده بود. هوتفر این ملاقات‌ها را به قصد جاسوسی و به دست آوردن اطلاعات انجام می‌داد. خود او در ایمیلی به مقامات ارشدش گفته بود این تجربه یعنی در ایران بودن پس از 6 سال دست داده است. زمان بیشتری لازم است تا شبکه‌ام را احیا کنم. این بعد از ظهر می‌روم تا با دفتر زنان ملاقاتی داشته باشم و معاون امور زنان را ملاقات کرده و امیدوارم بتوانم چیزهای فراوانی را درباره سیاست‌هایشان در سال پیش رو متوجه شوم. در خرداد 1395 هما هوتفر به خاطر گردآوری غیرقانونی اطلاعات، جاسوسی، گرفتن پول از دولت‌های خارجی برای اجرای پروژه‌های غیرقانونی و همچنین همکاری آشکار با بنیادهای برانداز، ترویج فرهنگ غربی، از جمله آزادی جنسی و همجنس‌بازی در میان زنان به شکل شبکه‌ای و نظام‌مند و همچنین فعالیت آشکار علیه اسلام بالاخره بازداشت.
2/12/94 سوژه هومافر توقف کرده از بیلبوردهای تبلیغاتی.
تشکیل یک شورای مسلمانان سابق این خودش به نوعی مذهب و سیاسی نمی کنه.
خود من راستش رو بخوایم از این واژه مسلمان سابق خوشم نمیاد. یعنی چه دیگه مسلمان سابق؟
مریم نمازی کارمند هما هوتفر در بلو کمیته به نام کمیته مسلمانان سابق راه اندازی کرده که مختص نیروهای مرتد و از دین برگشته است.
من اصلا نمیخوام حرف اسلام دیگه بشنوم تو زندگی.
کمیته مسلمانان سابق آشکارا به تمسخر اسلام و احکام اسلامی میپردازد.
شما شخصا چندین بار از این مسئله استفاده، یعنی از این ابزار، یعنی از پیکر استفاده کردین برای اعتراض؟
آره من فکر می‌کنم خیلی ابزار مهمیه، به خصوص چون می‌دونین همیشه بدن زن تو دست خودش نیست، همیشه یک ابزاریه برای پول در آوردن، برای فروش. و یکی از راه‌ها اینه که بالاخره با خود بدن آدم بیای توی ملأ عام، به مقدسات توهین کنی، بگی که من مرتدم.
شریعه فقه اسلامیک لو.
کمیته مسلمانان سابق که با حمایت پلو تأسیس شده آشکارا به تمسخر اسلام و احکام اسلامی می‌پردازد. خود مریم نمازی شخصا در پاریس و در محوطه موزه لوور برهنه شد. او همچنین با توهین به کلمه الله در پرچم ایران تصویری ضد خدا از خود به جای گذاشت. اما فعالیت‌های بنیاد حفظ در خصوص زنان به تنهایی نبود. فضای مجازی امکان فعالیت‌های گسترده بنیادهایی را داده است که با اهداف مشابه همچنان فعال هستند بدون اینکه نیازی باشد در داخل ایران حضور داشته باشند. فاطمه حقیقت جو متولد 1347 در تهران پس از انقلاب توانست به دانشگاه راه پیدا کرده و دکترای مشاوره گرفته و به عنوان مدرس در دانشگاه تهران مشغول شود.
و به خوبی می دانید که توسعه و اصلاح هرچند
پس از اینکه شورای نگهبان صلاحیت او را برای دوره بعدی مجلس رد کرد و یکی از نمایندگان تحسن کننده علیه نظام جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب بود و اولین کسی بود که استعفایش در تاریخ 4 اسفند 1382 پذیرفته شد.
عرض بنده این هست که بنده مروج تغییر قانون اساسی هستم.
کمی بعد و پس از خروج او از کشور بود که مشخص شد نظر شورای نگهبان درباره عدم صلاحیت وی صحیح بوده است.
من همینجا عرض کنم که من ازدواج کردم، 12-13 سال با همسرم زندگی کردم، ازش جدا شدم و الان بدون اینکه رسما با کسی ازدواج کرده باشم با یه آقایی دارم زندگی میکنم.
و بعدها نیز علنا کشف حجاب کرد و نشان داد که پایبندی حداقلی به احکام اسلامی ندارد. حقیقت شد پروژه یلدا را با بودجه وزارت خزانه داری آمریکا راه اندازی کرد. با آموزشکده توانا به عنوان حامی علمی پشت این پروژه ایستاد. آموزشکده توانا خودش از بودجه مؤسسات وابسته به وزارت امور خارجه آمریکا مثل NED استفاده می‌کرد. پروژه به این ترتیب به نیروی انسانی و چیدن نیرو در مراکز انتخابی نظام می‌پردازد. این شبکه بزرگ سرانجام توسط نیروهای امنیتی کشور شناسایی شد و شرکت کنندگان در این کارگاه‌ها نیز احضار شدند و در خصوص ارتباط یلدا با نهادهای برانداز آمریکایی به آنان اطلاع رسانی شد. اما این پایان کار نیست. شبکه‌های از این قبیل همواره با سوء استفاده از بی اطلاعی مشارکت کنندگان خود و با بودجه دولت‌های خارجی و نهادهای برانداز غربی راه‌های جدیدی برای ادامه فعالیت در داخل ایران پیدا می‌کنند. تنها راه مبارزه با این سوء استفاده‌ها و حفاظت از آینده فرهنگ و سنت این کشور آگاهی تک تک مردم در برابر شبکه‌ها و بنیادهای غربی است و به قدرت‌های خارجی اجازه ندهیم تا از این مسائل به عنوان بهانه‌ای برای شکاف انداختن در اعتقادات و باورهای ما استفاده کنند.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.